جداگانه یه این که آیا نیروی الیت سیاسی باید دنبال روی مردم باشه یا باید خودش به مردم راه رو نشون بده من... کالاش رو عرضه کنه و مردم رو بالاخره هنر خودشه بتونه بکشونه پای صندوق رای و رای بگیره از مردم یا نه. اونها معتقدن که به هر حال مجلس از جایگاه خودش خارج شده.
بله.
غالبا اگر بخوایم وارد بحث مجلس بشیم نقد بسیار بسیار زیاده به نحوه عملکرد مجلس، نه فقط این مجلس و مجلس قبلیش هم همینه که بالاخره به قولی یه مقداری دست دوستانه ما حالا یه فراکسیونی داشتن بالاخره اون تو، و میگن که با این وضعیت یک تجدید نظرهای خیلی جدیتری باید حاکمیت بکنه برای اینکه مثلا این طیف از دوستان هم بیان پای صندوق. بالاخره ملاحظه یه میگم یه تفاوت تحلیلی وجود داره در این زمینه.
شما شنونده میز مناظره برنامه خانه مردم هستید و صحبت‌های آقای مازیار بالایی فعال اصلاح طلب و امیر حسین جوانشیر فعال اصولگرا رو میشنوید.
اصلاح طلب هم نیان پای کار انتخابات، به هر حال هر چقدر مشارکت کمتر باشه به نفع این دوستانه.
یک گزاره مطرح کنه، فکر کنم همین گزاره رو بعد از شما بپرسیم. آیا این چنین است به نظر شما که بخشی از بدنی حاکمیت مطلوب بشه که مثلا مشارکت در انتخابات کم باشه؟
عرضم به حضور شما که من واقعا یه همچین چیزی رو نه حس کردم نه دیدم، حداقل به صورت رسمی و سیستماتیک نیست. حالا شاید یه کسی یه گوشه یه نظر شخصی داشته باشه، ولی به صورت جاری و ساری جریان اصولگرا، من چیزی که از حالا افراد شاخص جریان اصولگرا و احزاب دیدم یه همچین چیزی نیستش، به انضمام این که به هر حال گرایش فعلی مردم به نیروهای انقلابی به عقیده شخصی بنده بیشتر از کسانی هستش که به هر حال بانی وضع موجود هستن، به ویژه جوانان که حالا انشالله در انتخابات پیش رو نقش ویژه‌ای امیدواریم که ایفا بکنن و در لیست ها حضور داشته باشن. جوانان انقلابی به نظر من بسیار میتونن راهگشا باشن و عرضم به حضور شما که اگر فضای ظهور و بروز پیدا بکنن حس میکنم که در نهایت مردم بهشون اقبال هم نشون
میده. آقای بالایی میگن که مردم، عموم مردم به هر صورت با توجه به اینکه فکر میکنن مجلس از جایگاه خودش خارج شده مثلا شرکت در این انتخابات اثری نداره و برای همین ایشون میگن که بر اساس نظرسنجی ها هم مشارکت پایینه. شما هم چنین فکر میکنید؟
من فکر میکنم مردم ناراحت هستن.
بله.
اما از مسائل اقتصادی ناراحت هستن.
بله.
از مسائل معیشتی ناراحت هستند که حق دارن.
بله.
مشکلات رو همه مردم جامعه، همه ماها، هیچ فرق بله. نمیکنه، داریم سر سفره هامون لمس میکنیم.
بله.
و به هر حال طبیعیه که این ناراحتی رو در مقاطعی و به اشکال مختلف ظهور بدن، بروز بدن و اذعان بکنن. ولی عرضم به حضور شما که اعتقاد من این هستش که ذکاوت ایرانی و بصیرت ایرانی، چون ما یه مردمی هستیم که با تمام به اصطلاح مردم کشورهای دیگه متفاوت هستیم، یه کشور آرمانی هستیم، در نهایت مردم، من اعتقادم اینه، اینم میگم اینجا ثبت بشه به عنوان نظر بله. قاطع خودم، در نهایت مردم حضور قابل قبول و گسترده
بله
رو
بله.
انشالله 11 اسفند پای صندوق ها بله. رقم خواهند زد. چرا؟ چون مردم اعتقادی و آرمانی هستند.
بله.
درسته که از وضعیت معیشتی ناراضی هستند که 100% حقم دارن.
بله.
که اگر ناراحت نباشن جای تعجبه. درسته که ایرادات جدی به برخی مسئولین بله. اجرایی دارن که خب حقشون هم هست که این ایرادات رو داشته باشن و حالا در حوزه های دیگه
بله.
ولی کن ارزم به حضور شما که بحث انتخابات یه حق عمومی هستش و من فکر میکنم که مردم در نهایت از حق خودشون برای تعیین سرنوشت خودشون استفاده خواهند کرد علارغم گلایه هایی که هست.
بله. ساعت 13:03 شما به صورت زنده شنونده و بیننده برنامه میز مناظره از برنامه خانه مردم هستید. آقای بالایی، خب آقای جوانشیر به نکات مختلفی اشاره کردن، از جمله اینکه به هر حال مردم دقیقه 90 به هر صورت به خاطر دغدغه‌ای که نسبت به آینده کشور دارن در پای صندوق رای حضور خواهند یافت و مشارکت هم بالا خواهد بود. من میخوام نظر شما رو درباره این جمله بپرسم و اینکه به نظر شما خود مشارکت چقدر تأمین کننده مسائلی مثل امنیت برای کشور هست، به ویژه در شرایط امروز کنونی که شما اشاره کردین که ما مشکلات زیادی داریم، چالش‌های امنیتی در منطقه داریم و مسائلی که در این باره وجود داره.
ببینید سال 96
بله
آقای رئیسی که الان رئیس جمهور هستن هولوش 15 میلیون رای آورد.
بله.
اون موقع بالاخره آقای روحانی هم خب با 24 میلیون رئیس جمهور شد و یه کارویژه‌ای برای جناح مقابل ما شکل گرفت که از هیچ تلاشی فروگذار نکردن. یعنی دیگه مثلا ما یه ذره قبلش هم شاهد بودیم، چون مثلا آقای ترامپ در انتخابات آمریکا گفته بودی که از وعده هاش این بود که از برجام میاد بیرون.
بله.
و برجام بالاخره درست یا غلط که حالا اون. بله. رو در جای خودش میشه بقولی بررسی کرد، دستاورد مهمی در دولت آقای روحانی بود. یک سری از دوستان اصولگرای خیلی تندرو ما دیگه در تهران کم مونده بود ستاد ترامپ را بندازن.
بله.
اینقدر نشسته بودن دست به دعا که ترامپ رای بیاره و از این برجامه بیاد بیرون، این دولته بخوره زمین. ما همون موقع هم به این دوستان هشدار میدادیم که اگر دولت آقای روحانی به لحاظ اقبال عمومی ازش کم بشه، اگر مردم ناامید بشن از آقای روحانی و از حالا مثلا اصلاح طلبا که حالا این دوستان خیلی تلاش میکردن که این اتفاق رو رقم بزنن، این ریزش رأی به سبد دوستان اصولگرا واریز نمیشه. این برای همیشه دیگه با انتخابات یا حداقل برای یه بازه زمانی طولانی با انتخابات قهر میکنه. اتفاقی که دقیقا افتاد، آقای رئیسی در سال 1400 با حدود 18-19 میلیون رای رئیس جمهور شد. یعنی از اون 24 میلیون رای آقای رئیسی که 15 میلیونش که داشت، اصلا من میگم 15 میلیون رای تشکیلاتی اصولگرایان در این کشور ثابت هم هست، همیشه هستن. از اون 24 میلیون رای فقط 3-4 میلیونش رفت، الباقی رفتن نشستن در خونه روز انتخابات. این مسئله خیلی مهمیه. و من این که عرض کردم تو بخش قبلی عرایزم راجع به این که یک سری ها خوشحال میشن از این که کسی نیاد و این نگاه اتفاقا امروز غالبه. ببینید به هر حال ما امروز با یک گروه های طرف هستیم در جناح اصولگرا که من فکر میکنم تیفای بقولی وفادارترشون به اصل انقلاب اسلامی باید به نوعی از این گروه ها حتی شاید اعلام براءت هم بکنن. به هر حال کسانی که دنبال قلب ماهیت جمهوری اسلامی، تضعیف جمهوریت و بقولی تقویت اسلامیت با اون قرائتی که تازه خودشون میگن، یعنی یه قرائتی که من فکر نمیکنم واقعیت این باشه که توی خود جریان اصولگرا و حالا به فرموده آقای جوانشیر جریان انقلابم شاید اونقدی تاثیر داشته، یعنی یک اقلیت کم ولی پر سر و صدا که از قضا امروز بسیار بسیار امکانات هم دستشونه و اینها اتفاقا که در مراکز مهم تصمیم گیری هم نشستند خیلی بعدشون نمیاد که این به قولی اتفاقا بیفته. با همه اون مصائبی که راجع به قانون انتخاباتو در این دوره عرض کردم، من ببینید یکی با توجه میگم ما بالاخره پارسال یک چالشی رو در کشور از سر گذروندیم، با توجه به وقایع پارسال به هر حال پیش بینی میشد که امسال یک مقداری در مسئله مثلا تایید صلاحیت ها یه مقداری گشاده دستانه تر به قولی این اتفاق بیفته، تایید صلاحیت تا اتفاق بیفته، منتها در عمل شاهدیم که خیلی اینجوری نیست. خیلی بیشتر مثلا میاد که یک مقداری، حالا ما عادت داریم واقعیت جریان اصلاحات عادت داره که همیشه شورای نگهبان جناحی عمل کنه، این دوره این هیئت‌های اجرایی به یه جایی کار رسونده بودن که همه تهش گفتن خب خدا پدر شورای نگهبان بیامرزه، حداقل اونا یه ذره با دست بازتری سعی می‌کردن تا این دوستان که به قولی همه رو زدن. راجب فرمایش شما به هر حال من عرض کردم چیزی که در همون بیانیه 110 نفره که حالا خیلی هم این روزا صحبت هست روش و من خودم هم یکی از امضا کنندگانش بودم، فارغ از اون بحث روزنه گشایی، این که به هر حال علارغم همه شاید سختی هایی که داره بر جریان اصلاح طلب میگذره باز هم نباید ناامید شد و به هر حال حالا با یک بیس نظری که اون بیانیه داره باید تلاش کرد برای اینکه من چون خودم ایدم اینه که نیروی سیاسی اگر یک اعتباری داره، حالا ما که اصلا اعتباری نداریم، بزرگان رو عرض میکنم، اگر یک اعتباری دارن این اعتبار رو از مردم گرفتن، این اعتبار رو مثلا رأی 20 میلیونی، رأی 24 میلیونی، چه میدونم رأی 2-3 میلیونی در تهران یک زمانی، این اعتبار از مردم اومده، این اعتبار هم به درد اون دنیا نمیخوره، یعنی کسی اعتبارش نبرده اون دنیا باعث شفاعتش بشه، این اعتبار رو به قولی در همین جا و در همین دنیا باید هزینه کرد ولو این که اصلا 20 میلیونش بشه 1 میلیون
در بزنگاه های مثل انتخابات.
دقیقاً شما باید به هزینه کنید در بزنگاه های مثل انتخابات در شرایط فعلی.
بله.
که مردم واقعا در تنگنا هستن به لحاظ معیشتی. من فکر میکنم که حالا چند شب پیش ما با یکی از این دوستان جناب راستیمون صحبت میکردیم، از رفقای قدیمی، میگفت والا ما این مجلس اومد با از ما بهش با شعار شفافیت رای گرفت، بیشترین میزان جلسات غیرعلنی هم باز همین مجلس داشت. یعنی دوستان جناب راست هم واقعا شکایت دارن از یه سری اتفاقاتی که داره میفته و شاید یه مقدار حالا رو حساب همجریانی سعی میکنن که تحفظ داشته باشن.
آقای جوانشیر، صحبته آقای بالایی رو شنیدید؟ من میدونم یه نکاتی هم دارید درباره صحبته ایشون. و یک سوال دیگه ای که از ایشون هم من پرسیدم، از شما میپرسم، چقدر مسئله مشارکت مردم در تضمین امنیت برای کشور امروز در شرایط فعلی مهم هستش؟
خب ما الان عرضم به حضور شما که در یک جنگ تمام عیار ترکیبی با
بله
دنیای استکبار هستیم. از اواخر شهریور
بله.
سال گذشته یه فتنه عظیمی رو در کشور ما رقم زدن. دشمن سالهاست که از جنگ سخت علیه جمهوری اسلامی ناامید شده و روی آورده به روش و طراحی‌های نرم.
بله.
که خب فتنه پارسال نماد ظهور و بروز این طراحی‌ها بود که در اتاقهای فکر سرویس‌های امنیتی غربی علیه ما طراحی کردند و خب ماها وقت کشور و مردم و مسئولین رو گرفتن و عرضم به حضور شما که یک شرایط ویژه و خاصی رو برای ما ایجاد کردن. البته برای مردم ما در نهایت خیرات و برکاتی داشت که به هر حال متوجه شدن که چه توطئه‌هایی علیه ما در جریان هستش و یه آگاهی و بصیرت عمومی رو ایجاد کرد. ولی خب وقت مسئولین رو در جهت خدمت رسانی به شدت گرفت. البته این جنگ ترکیبی هنوز که هنوز بر علیه کشور و مسئولین ما و همه جناح‌ها، چپ و راست هم نداره، جاری و ساری هستش در ابعاد حالا کوچیکترش، چون حالا به صورت رسمی اینها شکست خوردن، ولی به هر حال یه فضای سیاه نمایی رو برای ما ایجاد کردن و عرضم به حضور شما که خب این یه مقداری وقت مسئولین رو میگیره، یه مقداری هم باعث شد که حالا اقشاری که جوان هستن، شاید به تبع قلت سنشون کم تجربه هم باشن، اینها رو در یه مقاطعی روبروی نظام و مردم و مسئولین قرار بدن و عرضم به حضور شما که از جهتی هم باعث شد که خدماتی که تو این دو ساله به هر حال به مردم شده کمتر دیده بشه. من خودم حالا اصولگرا هستم ولی یکی از منتقدین مجلس فعلی هستم و اعتقاد دارم که مجلس فعلی به هر حال خیلی جاها میتونست بهتر عمل بکنه، خیلی جاها میتونست عرضم به حضور شما که جلوی مسئولین بایسته، تو بحثای معیشتی وزرای مربوطه اقتصادی رو به هر حال ازشون حساب کشی داشته باشه، حتی به استیضاح بکشونه و ملاحظاتی شد که به هر حال به نظر من نباید میشد. جدیتر باید پای حق مردم و با جدیتر باید پای به اصطلاح مطالبات مردم ایستادگی میکردن و خب یه مقدار سیاسی کاری شد که حالا امیدواریم در مجلس آینده یه شاهده یه مجلس انقلابی تر باشیم که این آزمون خطاها را هم کمتر داشته باشیم. ولی به هر حال ما شرایط خاصی رو داریم. اینم باید اضافه بکنم که فضای سیاسی که علیه کشور ما از سال گذشته رقم زدن باعث شد که خیلی از خدماتی که مجلس فعلی هم داشت دیده نشود. خیلی از طرح‌ها و لوایحی که به نفع مردم به هر حال با تلاش و زحمت نمایندگان فعلی به تصویب رسید، اینها اجازه ظهور و بروز پیدا نکنه.
بله. بله.
و یه فضای بدبینی سیاسی که در یک جنگ بی امان رسانه‌ای علیه ما ایجاد کردن، اینا مستولی بشه به اون فضای به اصطلاح خدمت رسانی که بود، که حالا این هم باید عرض میکردم. و در نهایت عرضم به حضور شما که مردم فکر میکنم با درک همه این مسائل و شرایط خاص فعلی و بین المللی که به هر حال داریم همه ما میبینیم دیگه، ما الان در یه جنگ هستیم. فضایی که در یمن هستش، این مبارزه الهام گرفته از انقلاب ما هستش. فضایی که امروز در خیابان‌های غزه می‌بینیم، اینها الهام گرفته از حرکت حضرت امام هستش و الهام گرفته از انقلاب ما هستش. مردم ما امروز الگوی
ممنونم
ارزم به حضور شما که جوامع بین المللی هستن در مبارزه با ارزم به حضور شما که استکبار جهانی، و فکر میکنم این حساسیت ها رو درک میکنن که حضور مردم میتونه چه پیامی داشته باشه در سطح بین المللی و چقدر مبارزین ارزم به حضور شما که
شما توی این بخش
مختلف رو دلگرم خواهد کرد.
بله سپاسگزارم. ساعت 13 و 14 دقیقه هست و شما به صورت زنده شنونده و بیننده میز مناظره برنامه خانه مردم هستید. این که گفتم بیننده، خب از طریق برنامه کاربرد ایران صدا و تارنمای رادیو ایران میتونید این برنامه رو به صورت زنده و تصویری تماشا کنید. آقای بالایی، خب نکات مختلف آقای جوانشیر اشاره کردن. یه سوالم من دارم از شما، این که یه گزاره تو این چند وقت داره مطرح میشه، این که بین مجلس‌های مختلف و تصمیم‌های مختلفی گرفتن تفاوتی نبوده، برای همین مردم نباید در انتخابات مثلا مشارکت کنن. این گزاره که از سوی دشمنان و رسانه‌های بیگانه داره مطرح میشه، در حالی که وقتی کارنامه مجالس دوره‌های مختلف رو بررسی می‌کنیم می‌بینیم خب بین برخی از قوانینی که تصویب کردن زمین تا آسمون فاصله بوده، یعنی بیانگر نگرش‌های متفاوت هست. شما در این باره چه فکر می‌کنید؟
من اول یه به قول یه تعریضی بکنم.
بله.
به فرمایشات جناب آقای جوانشیر، اتفاقاتی که سال گذشته افتاد رو مسئله اجتماعی، بالاخره مسئله اجتماعی اتفاق افتاد دیگه، ما همش رو نمیتونیم طراحی دشمن بدونیم. بله دشمن میاد سوار میشه، این اصلا در این که شکی نیست، بالاخره اصلا نشستن که سوار میشه. اولا که خواهی زمینه های داشت، یعنی که اتفاقا حالا مثلا من چون خودم جامعه شناسی خوندم، مثلا جامعه شناسان کسایی که دلسوز بودن هی هشدار رو داشتن میدادن که آقا فلان مسئله، مثلا مسئله حجاب داره تبدیل به یک چالش جدی میشه ها، حواستون باشه، یه این مترصده به قولی یه جرقه است که یه اتفاقاتی بیفته. و دشمن سوار شد، بله این بخشش درسته، بالاخره اونا هم دارن هزینه میکنن دیگه. من اینجا یه بخشش هم جسارتا مقصرش رو خود صدا و سیما میدونم، بالاخره یه سازمانی با این همه بودجه و فلان و اینا، دو سه تا شبکه فارسی زبانی که شاید مثلا یه طبقه همکف دستشون باشه،
صدا و سیما هم سعی کرد همزمان اطلاع رسانی بکنه.
نه در سیر زمان دارم میگم، ببین بالاخره یه سفیدشویی از دوره پهلوی کرده مثلا این شبکه های اونور دیگه. این صدا و سیما این به مقابله نرفته، شاید جدی نمیگرفته این مسئله رو اصلا، و ما دیدیم که در یه بزنگای اثر گذاشت و مثلا دیگه دشمن در حدی به قول فرمایش شما اومد وسط میدون که اصلا ما یه سری گروهک های ورشکسته اصلا تو این مملکت سالها بود، اصلا از قبل از انقلاب دیگه بحث تجزیه طلبی خیلی معنا نداشت. تمام این گروه های تجزیه طلبی دوباره مثل قارچ به قولی سر برآوردن. و اتفاقا یکی از دلایلی که رو اینها، چون من به جد معتقدم به هر حال اون کلام پروژه‌ای که رژیم صهیونیستی نسبت به ایران مد نظرش هست، تجزیه این کشور اصلا خیلی چیز نداره، و یکی از دلایلش من فکر میکنم این بود که اینها رو به قولی دندان طمع برای اینها به قولی به وجود آورد و طمع کردن روی این ماجرایی که برن برای اینکه این پلن رو اجرا کنن. یکی از دلایلش دو تا مشارکت پایین در دو انتخابات قبلی بود، یعنی هر چقدر نرخ مشارکت بره بالا هیچ کس چپ نمیتونه نگاه کنه. شما نگاه کنید در سال 92 یه مشارکت خوبی اتفاق افتاد، یکی از دلایلی که اصلا ما دیگه پرونده هسته‌ای ما رفته بود زیل فصل 7 شورای امنیت سازمان ملل، تقریبا ما در آستانه جنگ بودیم. یکی از دلایلی که به هر حال این اتفاق رخ نداد، حالا فارغ از هنر دیپلمات‌های ما که زحمت کشیدن و فلان و اینها، و اصلا مدیریت کلیت نظام تو این ماجرا، این خیلی نباید کردیش هم فقط داد به دیپلمات‌های دولت، کلیت نظام، یکی از دلایلش هم اون نرخ مشارکتی بود که در انتخابات اتفاق افتاد. یعنی بالاخره این دنیا هم نشست نگاه کرد گفت نه این مردم مثل این که پایکار این حاکمیت هستن همچنان. وقتی این مشارکت میاد پایین، طبعا اون دندان طمع به قولی دوباره در میاد و همون بحث تهدیدات امنیت ملی که شما فرمودید. یه مقداری من فکر میکنم تو این فضا حداقل در حوزه رسانه یه مقداری باید دست رسانه‌های مستقل بازتر باشه، رسانه‌های مستقل داخلی که در چارچوب نظام دارن فعالیت میکنن باید بازتر باشه، نه اینکه مثلا یه روزنامه هفته 50 تا شکایت ازش ثبت بشه که مثلا میره در برای بررسی شکایت هم از همه تبرئه میشه. منتها خب بالاخره این انرژی و این وقت و در این حال این ناامیدی که ما داریم این همه زحمت میکشیم، بعد مثلا میاد دستگاه قضایی مثلا با ما این مدلی برخورد میکنه. راجع به تفاوت مجلس ها فرمودید، قطعا این مسئله وجود داشته. ببینید قدرت مجلس کاهش پیدا کرده، یعنی یکی از چیزایی هم که اتفاقا قدرت مجلس رو کاهش داد همین شورا هماهنگی سران سه قوه بود. بالاخره یک زمانی در دوره کرونا تدبیر مناسبی بود این داستان، چون نمیشد با اون شرایط وحشتناکی که داشتیم و نمیدونستیم اصلا با چه چیزی مواجهیم در است. ولی الان دیگه اصلا برگزاری جلسات شورا هماهنگی سران سه قوه موضوعیت نداره. طبق اون قاعده ای که در ایران وجود داره، مجلس در رأس اموره و کلیه مسائل قانونگذاری باید از مجلس، از کانال مجلس انجام شه. الان شما اینجا مثلا درباره یک بخشیش اتفاقا به نظر من از کم توانی خود مجلس، مجالس در این دو ادوار گذشته، بله، در چند دوره گذشته بوده که اجازه داده هر شورای موازی بیاد به چارچوب اختیارات مجلس تعدی بکنه،
بله،
و دسترازی بکنه، دست بذاره رو اختیارات مجلس. مثلا مجلس میخواد درباره یک مسئله، درباره مثلا اینترنت یک طرحی داشته باشه، شورای عالی فضای مجازی واسه خودش میاد کار خودش رو، در صورتی که اصلا این ماهیتاً مسئله ایه که چون قانونه، بحث قانونگذاری هم مشخصه که در کجاست. یا یک مورد دیگه، شما ببینید ما الان یکی از بزرگترین بحران‌ها و چالش‌هایی که همه دولت‌های ما باهاش مواجه بودن حداقل تو این 20 سال گذشته، مسئله افزایش قیمت بنزین بوده. اینقدر هی نمیرن سمتش تا یه جایی یهو میرن، بعد مجبور میشن کف خیابون هزینه‌شو کف خیابون هم حکومت بده هم مردم بدن دیگه. نمیشه که ما هر بار بخوایم مثلا 2000 تومان پول بنزین ببریم بالا، 500 نفرم کف خیابون تلفات بدیم. در صورتی که مثلا در مجلس ششم یک قانونی در این زمینه تصویب شد که سال به سال 10% به صورت قاعده‌مند و قانونی 10% هر سال بای دیفالت بره رو قیمت بنزین تا در نهایت برسه به اون قیمت فوب خلیج فارسی که به هر حال مد نظر کلیت نظام سیاسی، یعنی اصلا فرقی بین چپ و راستش در این زمینه وجود نداره. مجلس هفته اومد سر کار، خیلی هم خوشحال و مسرور بودن از این که آقای احمدی نژاد هم شده رئیس جمهور، مجلس هم دست خودشونه و همه چی یه دست، گفت ایدی ما به مردم اینه که ما امسال مثلا قیمت بنزین رو بالا نمیبریم. اتفاقا اولین چالش همون ماجرا سال 87 در دولت خود آقای احمدی نژاد پیش اومد. یعنی یه تصمیم نابخردانه مجلس هفتم هم دولت اصولگرا رو وارد چالش کرد، هم دولت اعتدالگرای آقای روحانی رو وارد چالش کرد، هم قطعا همین الان اصلا از گفتگوهایی که مسئولین مرتبط با این مسئله دارن تو دولت مشخصه که واسه خود دولت آقای رئیسی هم این مسئله یه چالشه. در صورتی که میشه حتی اصلا برگشت به همون مصوبه، یا نه یه مصوبه مشابه
پلکانیه،
افزایش پلکانی، یا اصلا یه مصوبه مشابهی رو مجلس در این زمینه داشته باشه. این حداقل کاریه که یک مجلس میتونه انجام.
بله، سپاسگزارم. آقای جوانشیر، ببینید نکات مختلفی رو اشاره کردن آقای بالایی، ولی من این سوالم از شما میخوام بپرسم. خب این گزاره دشمن در این مدت خیلی تکرار شده که بین مجالس مختلف، ادوار مختلف مجلس هیچ تفاوتی وجود نداره، پس رأی ندهید. شما نگاهتون به این گزاره چیست؟ آیا کارنامه ادوار مختلف مجلس بیانگر این نیست که خود به هر حال چه مجلسی که اکثرش دست اصولگران بوده، چه مجلسی که اکثرش دست اصلاح طلبان بوده، کارنامه‌شون متفاوته، پس رأی مردمم اثرگذاره؟
قطعا متفاوته، امکان نداره، هیچ نماینده‌ای نیستش
که. ولی روی این گزاره خیلی تاکید میشه، بله، از سوی دشمن.
اصلا بحث سر
کارشون همینه دیگه. اصلا
بحث سر اینه که من یه چیز فراتری باید از این سوال شما عرض بکنم که هر جایی که در طول این 45 سال عمر نظام جمهوری اسلامی ایران، هر جایی که تبلور حضور مردم باشه به واسطه ای که حضور مردم اصل نظام و انقلاب رو تقویت میکنه، حالا چه راهپیمایی 22 بهمن باشه، چه ارزم به حضور شما که انتخابات ها باشه که الان یه سال در میون داریم، چه حتی یه ارزم به حضور شما که مراسم تشییع مثلا سالگرد حاج قاسم سلیمانی باشه که مثلا در کرمان گرفتن، که یه مراسم روتین عادی هستی، ولی حتی دشمن از این حضور هم وحشت داره، از این حضور هم میترسه و برای این حضور برنامه ریزی میکنه. الان ما هفته هاست برای همین راهپیمایی 22 بهمن دارن برنامه ریزی میکنن، چه جوک ها و لطیفه ها و برنامه ها و چه ساعت های متعددی برنامه های حرفه‌ای رسانه‌ای ساختن با صرف هزینه های هنگفت که بخوان به هر حال فضای دلسردی رو ایجاد بکنن و یه فضایی ایجاد بکنن که مردم در راهپیمایی مثلا 22 بهمن شرکت نکنن، که عملا مردم 22 بهمن نظر خودشون رو نشون دادن توی خیابون ها. در تشییع ارزم به حضور شما که حاج قاسم سلیمانی دیدیم که اون عملیات تروریستی رو کردن که حضور مردم رو تحت شعاع قرار بدن که اون خبر مستولی بشه بر اون حضور عظیمی که اونجا حدس می‌زدن. به هر حال مردم داشتن
اجتماع می‌کردن. یکی از چالش‌های امنیتی که بحث بله. مشارکت میتونه واقعا
بله حضور مردم همه چیز حل میکنه. این رو دشمن به خوبی میدونه و برای انتخابات 11 اسفند الان بیش از یک ساله که داره برنامه ریزی میکنه. من تو برنامه‌های قبلی هم به این اشاره کردم از اواخر از زمستان سال گذشته تا به حال که دشمن بعد از این که از فتنه پارسال ناامید شد و فتنه کاملا شکست خورد، برنامه ریزی و تمرکزش رو گذاشت رو انتخابات 11 اسفند امسال و عرضم به حضور شما که این جو بدبینی که ایجاد کرده و داره به صلاح روز به روز هم بله. حالا این خط رسانه‌ای رو دنبال میکنه در رسانه‌های خودش، فضای به صلاح بی‌اعتمادی به مسئولین بله. حالا فقط هم بحث این مجلس نیست که بخواد چیز بکنه،
مثلا به کل ساختار انتخابات
به صورت ویژه بله. تو دستور کار خودش قرار داده و قطعا بعد از اون هم از این برنامه داره و حضور مردم میتونه این توطئه رو کاملا خونسا بکنه. اینکه مردم بفهمن که فراتر از گلایه هایی که هست، فراتر از عرضم به حضور شما که نابسامانی هایی که هست و کمبودها و سوء مدیریت هایی که شده که ما هم درصد زیادیش رو قبول داریم.
خب شما شنونده بخشی از مناظره آقای مازیار بالایی فعال اصلاح طلب و امیر حسین جوانشیر فعال اصولگرا بودین در میز مناظره برنامه خانه مردم. این مناظره تا ساعت 14 ادامه داره، شما میتونید که به نرم افزار ایران صدا و یا پایگاه اینترنتی رادیو ایران مراجعه کنید، radioiran.ir، و این مناظره رو به طور زنده مشاهده کنید. اینجا خانه مردم رادیو ایرانه. خب بازم با صادق توسل همراه میشیم و خبرهای پیرامون انتخابات رو از زبانش میشنویم. صادق جان در خدمتیم.
آقای نجم‌الهدی، یکی بله. از موضوعاتی که در قانون انتخابات جدید مجلس بهش تأکید شده عدالت در تبلیغات انتخاباتی، صدا سیما، بستر تلویزیون و همین مناظره هایی که مردم امروز دارن گوش میدن رو داشتش.
خوب.
و سوم اسفند هم تبلیغات رسما آغاز میشه و بهتر میتونن مراجعه کنن. یه سامانه به نام سامانه آرا برای نخستین بار داره فعالیتش آغاز میکنه، از سوم اسفند شروع میشه و ما بیشتر بهش میپردازیم. از سوم اسفند که فعالیتش رسما آغاز میشه ما بیشتر بهش میپردازیم.
بله.
این سامانه میتونن اطلاعات کاندیداها، در واقع فیلم های تبلیغاتیشون، با اینترنت رایگان مردم بهش مراجعه کنن و دسترسی دارن. و عرض کردم دیگه شروع تبلیغات آغاز بشه ما اطلاعات تکمیلی رو خواهیم داد.
خیلی متشکرم از تو صادق توسل. خب بریم سراغ رأی شما عزیزان که قطعا رأی شماست. پرسیدیم که اخبار انتخاباتو بیشتر از کدام یکی از سکوها و شبکه‌های اجتماعی دنبال میکنید. گزینه اولمون بله بود، گزینه دوم ایتا، گزینه سوم اینستاگرام و چهارمیش تلگرام. من درصدا رو بگم خدمت شما، ایتا پیشتاز هست، 40% شما ایتا رو انتخاب کردین. بعد از اون پیام‌رسان داخلی بله با 29%، بعد از اون اینستاگرام 17% و تلگرام 14%. عزیزانی هم بودن که اشاره کردن به اینکه از طریق حالا رادیو رسانه ملی دنبال میکنن، لطف داشتن به برنامه خانه مردم، خیلی متشکریم از شما. پرسیده بودن که مگه اینستاگرام و تلگرام ممنوع نیستن، مگه فیلتر نیستن؟ بله دیگه، حالا هممون هم میدونیم جایی که بالاخره برخی از مسئولان از پیام رسان فیلتر شده و ممنوعه توییتر سابق یا حالا ایکس امروزی دارن استفاده میکنن برای خبررسانی و اظهار نظر، طبیعی هست که ما مردم هم دنباله رو اونها باشیم و از روشهای اونها استفاده بکنیم برای استفاده از پیام رسان های فیلتر شده. خب خیلی سریع بریم سراغ قرعه کشیمون. از 1 تا 2960 آقای توسلی عدد بگین.
2960 که شما تخت مچه کارت
آخرین نفر. خیلی باش، دست شما درد نکنه. 905 74 09 چهار شماره آخرشون. مبارکتون باشه آقای توسل، از شما ممنونم. فردا در خدمت شما نیستیم، انشالله سه شنبه ساعت 12:30 باز هم همراهتون خواهیم بود با خانه مردم از رادیو ایران. خدا یار و نگهدارتون.